ساعت 18 در تهران، 14:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. طالبان به ساختمان کمیسیون انتخابات افغانستان حمله کردند. تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شد. با سلام به شما شنونده گرامی، من مهتابه وحیدیرات هستم، همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک میشود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها میتواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن است. گروهی از طالبان روز شنبه با نارنجک و سلاح‌های سنگین به ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی، چند تن از طالبان از یک ساختمان خالی مقابل کمیسیون انتخابات شروع به تیراندازی و پرتاب نارنجک کردند، اما به کارکنان کمیسیون و دیگران آسیبی نرسیده است. طالبان گفتند که انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری افغانستان را مختل خواهند کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 صورت گرفته است. بنابراین اطلاعی فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. و سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن پاکائین، قرار است رئیس جمهوری آذربایجان به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. مناقشه اوکراین بار دیگر موضوع تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا شد، اما دفاتر مطبوعاتی کاخ سفید و کرملین گزارش‌های متفاوتی را از این گفتگو منتشر کردند. این در حالی است که گزارش‌ها همچنان دال بر تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش کرملین، گفتگوی یک ساعته تلفنی که به ابتکار رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکاییش برقرار شد، به بررسی پیشنهادهای مسکو برای حل بحران اوکراین اختصاص یافت و مقرر شد این پیشنهادها به جزئیات بیشتر در دیدار آتی وزرای خارجه روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. اما بنابر بیانیه کاخ سفید، پیشنهاد حل مناقشه اوکراین از سوی آمریکا و به در نظر گرفتن توصیه‌های اوکراین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود و واشنگتن منتظر پاسخ کتبی مسکو به این پیشنهاد است. در این بیانیه همچنین آمده که باراک اوباما ضمن محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین بر لزوم حل دیپلماتیک این مناقشه تاکید کرد و از ولادیمیر پوتین خواست نیروهای نظامی روسیه را از مرز با اوکراین عقب بکشد و به تحریک بی‌ثباتی در این کشور پایان دهد. مقام‌های آمریکایی جمعه برآورد کردند شمار نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین به 40,000 تن رسیده. پیشتر رئیس جمهور آمریکا تجمع این نیروها را غیر معمول خوانده بود و افزود که هدف قایی روسیه در اوکراین هنوز مشخص نیست. کنستانتین متوینکو، تحلیلگر سیاسی در کییو، میگوید
کریم отака от воронка, яка з'їсть величезну кількість російських ресурсів, і при цьому цей ситуація, коли Росія опиняється в ситуації
Крим بدون اوکراین برای روسیه بار بسیار سنگین اقتصادی است که در شرایط انزوای بین المللی بر دوش این کشور گذاشته میشود. به همین دلیل معتقدم پوتین همچنان به دنبال کنترل دست کم آن مناطق از اوکراین است که از راه خشکی شبه جزیره کریمه را به خاک روسیه وصل می‌کنند. متاسفانه طرز تفکر کرملین بسیار عقب مانده است و اصلی ترین گزینه این رویکرد جنگ است.
شنبه وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که این کشور برای حمله به اوکراین لزومی نمی‌بیند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد که اعضای شورای امنیت را از نتایج سفر خود به مسکو و کیف مطلع می‌ساخت گفت رئیس جمهور روسیه نیز مداخله نظامی در اوکراین را منتفی دانست. بان کی مون نقض تعهدات روسیه برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی زرادخانه هسته این کشور را خطرناک خواند و افزود این اقدام حاوی پیامی ندرست برای کسانی است که بلند پروازی های هسته‌ای دارند. به همچنین تاکید کرد که موضع سازمان ملل پیرامون کریمه همان است که اکثریت مطلق مجمع عمومی به آن رأی دادند. جمعه وزارت خارجه روسیه محکومیت الحاق کریمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. اما شنبه خبرگزاری رویترز نوشت عده‌ای از دیپلمات‌ها در سازمان ملل اعلام کردند روسیه برخی کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی را به تلافی‌جویی در صورت رای دادن به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین تهدید کرده بود. یک دیپلمات روس بر رد این ادعا به رویترز گفت هیچ کس را تهدید نکردیم، بلکه تنها وضعیت را توضیح دادیم. الکسی مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است فشار غرب بر روسیه بی ثمر خواهد بود.
Просто так взять и согласиться с тем, что Россия ведет самостоятельную политику и делает то, что она считает
нужным. نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که روسیه سیاستی مستقل دارد و در دفاع از منافع خود از همان ابزار غرب استفاده می‌کند. اما کم کم درک این مسئله جا خواهد افتاد و دیپلمات‌ها و رهبران غربی به اعتراض‌های خود پایان خواهند داد.
شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت مسکو نشانه های از همسو شدن غرب با روسیه پیرامون اوکراین را مشاهده می کند. وی تاکید کرد شرط اول روسیه برای حل مناقشه اوکراین تبدیل این کشور به فدراسیون است. این در حالی است که دولت اوکراین به شدت مخالف نظام فدراتیو است. وزارت خارجه اوکراین شنبه بار دیگر به مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین اعتراض و دیپلمات های روس را به نشر اکاذیب پیرامون اوضاع این کشور متهم کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
چند ماه پس از امضای توافقنامه ژنو میان ایران و 5+1 که یک بند از آن واریز اقساطی 4,200,000,000 دلاری از پولهای بلوکه شده نفت به حساب ایران است، اکنون یک نماینده مجلس میگوید ایران هنوز این اقساط را دریافت نکرده است. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
مهدی دوادگری نماینده مراغه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری مهر میگوید بر اساس توافقنامه ژنو در طول 6 ماه باید 4,200,000,000 دلار از پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به کشور بازگردد، اما تا الان 1,500,000,000 دلار از این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده است، اما امکان انتقال این پول به کشور وجود ندارد زیرا بانکهای خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به ایران جلوگیری میکنند. به گفته این نماینده مجلس، بانک فرانکفورت اعلام کرد که انتقال پول مشروط به کسب مجوزهای لازم است و یک بانک کره ای هم میگوید برای انتقال این پول نیازمند اخذ مجوز از دولت کره جنوبی است. به گفته این نماینده مجلس، ظاهرا بانک ها برای انتقال پول های ایران به کشور باید از آمریکا اجازه بگیرند، اما از ترس جریمه دادن از انتقال پول به ایران خودداری میکنند. مرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در لندن در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه واقعا بانک‌های خارجی از انتقال پول به ایران می‌ترسند به رادیو فردا می‌گوید
در چارچوب دیده‌ها و گفته‌هایی که در این چند ماه بوده با بانک‌های اتحادیه اروپا بخصوص بانک‌های آلمان و بریتانیا، علارغم اینکه گفته شده که این تحریم‌ها الان در بخش‌های دیگه فعال نیستند و در اون بخش‌ها من جمله باز کردن اعتبارات بازرگانی بانک‌ها آزاد هستند و همکاری بکنن و حتی وزیر خارجه آلمان یک توبیخی در حقیقت به بانک‌های آلمان کرد که شما در مورد خرید مواد غذایی، خریدهای کالاهای مصرفی تأخیر نکنید برای افتتاح اعتبار. متاسفانه این بانک‌ها هنوز بسیار نگران و محتاط عمل می‌کنن و در بسیاری از نمونه‌ها این محتاط عمل کردن در حقیقت ترجمه به این میشه که هیچ تمایلی از خودشون نشون نمیدن که اعتبار باز کنن. من فکر می‌کنم اشاره این نماینده مجلس شاید به این بخش باشه.
پیش از این هم بابک زنجانی میلیاردر زندانی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که یک بانک که دست به انتقال پول به ایران زده بود 250 میلیون دلار جریمه شد که البته این جریمه را از ایران گرفت.
چون ارتباط سویفتی منقطع شده با جاهای مختلف، بانک‌های دیگه‌ای که با ما کار می‌کردن و به عنوان کارگزار برای ما فعالیت می‌کردن، پیام‌های ما رو روش اجرای انجام می‌دادن. یا اگر بخوان اجرا انجام بدن، آخرین باری که اجرای انتقال این مبلغ انجام شده بود، آمریکا اون بانکی که این کار مالی رو بر ما انجام داده بود، 25 میلیون دلار جریمه‌اش کرد. اونم از حساب‌های ما برداشت می‌کرد.
مهدی دوادگری نماینده مجلس بانک مرکزی را مقصر می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی باید در افتتاح حساب در بانک‌های خارجی که مسئول انتقال پول‌های بلوکه شده به ایران بودند دقت می‌کرد و پیش از گشایش حساب از امکان انتقال این پول به کشور اطمینان حاصل می‌کرد. این نماینده مجلس خواستار شفاف‌سازی بانک مرکزی در این مورد شده است.
گزارش بود از همکاران فریدون زرنگار و ریچارد فرای، بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه هاروارد، روز پنجشنبه هفتم فروردین در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. آبتین صدر نگاهی دارد بر میراث پژوهشی این ایرانشناس برجسته.
ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، پنجشنبه شب گذشته در شهر زادگاهش بوستون درگذشت. او در نیم قرنی که بارها به ایران سفر کرد، در عرصه بین المللی از نام خلیج فارس در برابر نام خلیج عربی که جعلیش می‌خواند دفاع کرد. علاقه آقای فرای به ایران و حوزه تمدنی آن به حدی بود که علی اکبر دهخدا، ادیب و صاحب لغتنامه دهخدا، او را ایران دوست می‌نامید، لقبی که تا پایان عمر آقای فرای خود را وامدار آن می‌دانست. ریچارد فرای که از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود، نه تنها به زبان فارسی و چند زبان دیگر دنیا مسلط بود، بلکه با زبانهای اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی داشت. درباره دستاوردهای فرهنگی و پژوهشی ریچارد فرای، علی دهباشی، پژوهشگر حوزه فرهنگ در تهران، معتقد است که او از آغازگران شناسایی تاریخ و تمدن ایران در عرصه جهانی است.
شما کتاب تاریخ بخارا یا کتابی که ایشون راجعه بیدنبره و دیگر آثارش مطالعه کنید، می‌بینید که ایرانشناسی بود که حوزه تمدنی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. همچنان که حدود 25 سال پیش رنده ایشون رو در شهر بخارا و بعد در دوشنبه و در تاجیکستان دیدن، مدت‌ها در آنجا اومده بود و به مطالعات خودش ادامه میداد. یک زمینه بسیار مهم به افسرسرهای شناخت حوزه تمدنی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک سالهای او حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود و همچنین مطالعات زبانشناسی. هنگ عامیانه ایران، گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار می‌برد، می‌نوشت ریچارد فرای ایران دوست، لقبی بود که مرحوم دهخدا داشته بود.
ریچارد فرای ششمین مدیر انجمن بین المللی مطالعات ایرانی بود. انجمن بین المللی مطالعات ایرانی سال 2010 میلادی از ریچارد فرای و ژاله آموزگار به عنوان شخصیت‌های برجسته عرصه پژوهش درباره ایران تجلیل کرد. آقای فرای که در محافل آکادمیک با عنوان ریش سفید ایران شناسان شناخته می شد، سال 1946 دکترای خود را در رشته تاریخ و زبانشناسی تاریخی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. این ایران شناس نخستین کسی بود که بر کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد که قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست تکیه زد. او همچنین بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود. از آقای فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد. ریچارد فرای در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان ایران دفن شود.
گزارشی بود از آبتین سطر. به پایان ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر.